من خانهشان رفتم، من رو دعوت کردن خانه. در اونجا اونا با یک گویش خاصی صحبت میکردند. گفتم که شما با این لهجه یا گویش چی میگوید؟ گفتم که ما دری میگوییم، یعنی ما با دری صحبت میکنیم. دری که ما زبان فارسی را در افغانستان دری میگویند، میگن که با زبان دری. یعنی اینجا بود که درمی دری که اینجا زرتشتی ها میگن، این دری هم بسیار شباهت های مثلا در ایران امروز مردم دیگر نمیگه که من گپ میزنم، میگه که حرف، حرف میگن. یعنی حرف خودش یک واژه عربی هست، در حالی که ولی اونا میگه، زرتشتی ها میگه گپ، و ما هم در افغانستان میگیم گپ، یعنی گپ میگیم، گپ یعنی سخن، حرف زدن. یعنی واژه های بسیار خاصی در این یزد هست که این مشترکات نشان میده.
نه، پیش از سال شروع مصاحبه یک بخشی بود که شما اشاره میکردین در تاجیکستان هم بودین. وضعیت فعلا ساختار زبان پارسی یا کاربرد که واژه های اصیل پارسی تر کلن در کل واژه های پارسی چطور میبینین در تاجیکستان؟
البته زبان اساسا باید تعول کنه، یعنی اگر زبان فارسی تعول نمی کرد یا تعول نمی پذیرفت اینجا نمی رسید. بنابراین هر زبان باید تعول بکنه، اما از آنجایی که قلمرو زبان و ادبیات فارسی گستردگی خود داره و در چند کشوری فعلا وجود داره، قبلا اینا همه یک سرزمین بوده، اگر یک مملکت، یک جغرافیای سیاسی نگوییم، یک سرزمین و یک کشوری بزرگی بوده که تا آسیای میانه و تا بغداد و این قلمروا رو در بر می گرفته بود. اما بنا به جدایی که در تاریخ معاصر اتفاق می افتد، تاجیکستان یک طرف می شود، افغانستان دیگه طرف و ایران امروز، از این نگاه فکر میکنم که تاجیکستان بیشتر ساختار زبانی، ساختار دستوری، کهن زبان فارسی بیشتر برش چی مانده؟ محفوظ مانده، به دلیل اینکه زیاد تعول نپذیرفته. یعنی شما اونجا ساختها و ترکیبایی را میبینید که به قرن 3 و 4 زبان فارسی نزدیکه. هنوز خیال میکنیم که مثلا برای یک تاجیکستانی امو شیوه یا ترکیبایی که در شعر رودکی هست برایشان چی هست؟ ناآشنا نیست. یا تاریخ طبری، ترجمه تاریخ طبری یا بیعقی، این ترکیبات کلن در اونجا حفظ شده. از نظر ارزش زبانشناسی میتونه که مفید باشه، مثلا محققین یا پژوهشگرهایی که از ایران هست، از افغانستان یا در قلمرو زبان فارسی تحقیق میکنند، میتونه اونجا نمونه های خوبی را از او ساخت های کوانتری زبان فارسی که امروز دیگه در ایران دچار تعول شده اونجا میتونیم پیدا بکنیم. یعنی خیلی واژه های خاص وجود داره که دیگه در اینجا ما در زبان امروزی در ایران دیگه اونا را به کار نمیبریم. یعنی بیشتر اینجا واژه هایی شده که در لای کتاب ها ما میتونیم اونا را پیدا بکنیم. مثلا شما در اونجا میگه کافت و کاو، یعنی تحقیق و پژوهش، یا موارد زیادی هست که میشه که اونجا وجود داره. اما تنها مشکلی که وجود داره یه است که مردم تاجیکستان بنا به حضور روس‌ها خطشان تغییر خورده و به خط سیرلیک می نویسند. از این جهت یک گسستی بین متون کهن زبان فارسی که به الفبای زبان فارسی که بیشتر مشابهت و مشارکت داره با الفبای زبان عربی با این نوشته شده، دیگر اونا را نسل جوان تاجیک نمیتونه اینا را یا این خط بخونه. از این جهت البته تلاش های صورت گرفته که خط فارسی هم رواج پیدا بکنه که برای خط فارسی هم اونا میگن که همین نوشتار نیاکان یا نوشتار نیاکان و گذشتگان. از این جهت امیدوار هستیم که این خدم رواج پیدا بکنه و رابطه نوشتاری ما با تاجیکستان هم برقرار شد.
مردم شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شد غار در جان
سیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 6 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
راهپیمایی مردم در سراسر ایران در محکومیت جنایت تروریستی شیراز. انتقاد صداد حقوق بشر از سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال حمله تروریستی در شیراز و شورای علمای شیعه افغانستان، مسلمانان هوشیاری و همگرایی خود را حفظ کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استیدوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مردم ایران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. روز چهارشنبه یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ زائران را به رگبار مرمی بست که بر اساس اعلام محبی پور معاون سیاسی امنیتی ولایت فارس در این حمله تروریستی 15 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخم برداشتند. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. مردم تهران و سراسر ایران امروز جمعه با برگزاری راهپیمایی جنایت حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، راهپیمایی امروز پس از اقامه نماز جمعه تهران و همزمان در سراسر ایران برگزار شد. مردم در این راهپیمایی ها ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام انزجار و تنفر خود از دشمنان ایران اسلامی را نشان دادند. همزمان با راهپیمایی محکومیت جنایت هولناک در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد امیر کمندی و شهید نخبه سید فرید معصومی نیز پس از اقامه نماز جمعه تهران برگزار شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در قطعنامه پایانی راهپیمایی امروز با محکومیت حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام اعلام کرد متهم اصلی این جنایت ها را حکومت مستکبر و روبه زوال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و حکام دست نشانده منطقوی استکبار یعنی مثلث عبری عربی غربی می دانیم و یقینا این حکام زورگو و جنایتکار خاصه حاکمان سرسپرده منطقه تاوان جنایات سنگین خود را خواهند پرداخت. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از سکوت سازوکارهای بین‌المللی و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز به شدت انتقاد کرد. ستاد حقوق بشر با ارسال گزارشی به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای جهان با تشریح حادثه تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام از سکوت سازوکارهای بین‌المللی و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در برابر این حادثه تروریستی به شدت انتقاد کرد. در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و جولانگاه گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی بوده و در این مدت بیش از 17,000 انسان بیگناه به دست آنان شهید و یا به شدت مجروح شدند. در ادامه این گزارش آمده است در این میان بیشترین ترورها که مصداق جنایت علیه بشریت است را گروهک تروریستی منافقین در ایران انجام داده است. پلیس ولایت فارس از کشف یک بمب دستساز در معالی آباد شیراز خبر داد. لطف‌الله شیبانی فرماندار شیراز گفت فردی قصد بمبگذاری در سرک معالی آباد شیراز را داشت که با هوشیاری ماموران امنیتی و انتظامی ناکام ماند. لطف‌الله شیبانی همچنین گفت فردی که قصد بمبگذاری را در این سرک داشت مواد منفجره با قدرت تخریب بالا را در درون یک کیف قرار داده بود تا آن را در یکی از پرترددترین مناطق شیراز در معالی آباد کارسازی کند که اگر این اتفاق می افتاد شاید جمع زیادی از مردم در آن ساعت شلوغ کشته و زخمی می شدند. فرماندار شیراز خاطر نشان کرد فرد بمبگذار هم همینک برای تحقیقات و بازجویی در اختیار پلیس است و با پایان تحقیقات هویت بمبگذار و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی می شود. لشکر فاطمیون در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام اظهار داشت تروریسم داعش و اربابان آن برای ریختن خون بیگناهان تلاش دارند تا جلوه پیشرفت اسلام را بگیرند و این بر هر مسلمان واجب است تا هوشیارانه علیه این دشقیمان در زمان قد علم کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران به ویژه خانواده‌های شهدا بر لزوم حفظ هوشیاری و همگرایی بین مسلمانان تاکید کرد. اما نظرات دکتر سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامی هرات افغانستان را در این زمینه بشنوید.
عرض تسلیت دارم به ملت بزرگ و شریف ایران و رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از مؤمنان و زائران حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شهر شیراز. از خدای متعال علو درجات رو برای شهدای عزیز و شفای عاجل برای مجروحین رو خواهان هستیم. این حرکت تروریستی و ناجوانمردانه تداوم حرکاتی است که در راستای اهداف شوم دشمنان اسلام و مستکبران در جهت ایجاد اختلاف و نفاق و درگیری‌ها و نزاع‌های قومی و مذهبی در جغرافیای امت اسلامی مخصوصا در این دودهه اخیر جریان داره. هدف اصلی دشمنان اسلام پایین آوردن و ضعیف کردن امت اسلامی هست. اهداف تجزیه طلبانه را در نقاط مختلف کشورهای اسلامی پیگیری می کنند با هدف پایین آوردن اقتدار و قدرت امت اسلامی. در یک دوره استعمار پیر این کار را انجام داد، قدرت بزرگ اسلامی تبدیل به کشورهای کوچک کرد. باری دیگر قصد دارند که این نقشه خود را در جغرافیای امت اسلامی دوباره پیاده سازی کنند. هرچی کشورهای اسلامی و امت اسلامی متحدتر و باشد مقتدرتر هست و در مقابل دشمنان و خواسته های نامشروع اونها استادگی و مقاومت خواهند کرد، اونها در پی این هستند که این اقتدار رو کاهش بدن و نتوانند کشورها در مقابل خواسته های اونها استقامت کنند و مقاومت کنند. اخیراً یک جنگ ترکیبی بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران که نقطه اتکای مستضعفان و امت اسلامی است، جمهوری اسلامی ایران حامی مستضعفان در گوشه و کنار جهان اسلام هست، لذا این نقطه اتکا را مورد هدف قرار گرفتن. گرچه سالیانی است از ابتدای آغاز شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران این توطئه ها پی در پی بوده، ولی اخیراً یک جنگ ترکیبی اقتصادی سیاسی فرهنگی آغاز کردن و این میطلبد که همان گونه که مردم ایران در طول این سالیان هوشیاری و بصیرت خود را حفظ کردند و توطئه های دشمن را خنسا کردند، در این مقطع از زمان هم با هوشیاری و با بصیرت کامل در مقابل این توطئه دشمن بیستن و این امنیت کم نظیری که حاکم است در جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و درایتی که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند، این نعمت بزرگ انشاءالله حفظ بشه. مطمئن هستم با شناختی که از مردم فهیم ایران دارم این اجازه را نخواهند داد. در کشور ما افغانستان هم ما در این دو دهه اخیر گرفتار این تفکر شوم تکفیری ها هستیم. تفکر تکفیر در خدمت کفار هست. تعداد زیادی از علمای شیعه و سنی در افغانستان کشتن، مراکز آموزشی ما را مورد هدف قرار دادن، مساجد و معابد ما را مورد هدف قرار دادن، ولی ملت افغانستان الحمدلله وارد نزاع‌ها و درگیری‌های مذهبی و قومی نشد. انشاءالله ملت بزرگ ایران هم با وحدت و یک پارچگی و به قول رهبری معظم انقلاب با یک دستی با این توطئه انشاءالله مقابله خواهند کرد.
سخنگوی حکومت طالبان هم با محکوم کردن اقدام تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز جنوب ایران عاملان این جنایت را دشمنان اسلام و مسلمانان دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان امروز جمعه در توییتی حادثه تروریستی در شهر شیراز ایران را محکوم کرد و این حادثه را به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. مجاهد گفت دولت طالبان حمله و تیراندازی وحشیان علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز ایران را محکوم کرده و با خانواده قربانیان و تمام مردم ایران ابراز همدردی می کند و افزود فتنه انگیزان تکفیری در افغانستان نیز بارها مردم بیگناه را هدف قرار داده و آنها دشمنان اسلام و مسلمانان هستند. فرمانده انتظامی ولایت آذربایجان غربی ایران تاکید کرد 80 قبض سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز که قرار بود برای ایجاد ناامنی در ولایت مورد استفاده قرار گیرد با اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی کشف شد. سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی ولایت آذربایجان غربی ایران امروز جمعه در گفتگو با ایرنا گفت پلیس امنیت عمومی انتظامی ولایت طی عملیاتی منسجم و با رصد و اشراف اطلاعاتی شبانه‌روزی موفق شد افرادی را که با ورود سلاح قصد ایجاد ناامنی در کشور را داشتند شناسایی کند. فرمانده انتظامی ولایت آذربایجان غربی ایران افزود با رصد اخبار، بررسی‌های تخصصی و با هماهنگی‌های قضایی در بازرسی از مطرح‌های متهمان در مسیر ارومیه اشنویه 55 قبض سلاح و در مسیر ارومیه مهاباد 25 قبض سلاح شکاری و جنگی کشف و ضبط شد. رؤسای جمهور کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان با رئیس شورای اروپا در آستانا دیدار کردند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس شورای اروپا، طرفها در این دیدار با ابراز نگرانی درباره وضعیت کنونی افغانستان بر ضرورت گسترش تعامل در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید شرکت کنندگان در نشست آستانه همچنین بر اهمیت ارتقا و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها و ایجاد یک دولت فراگیر و نماینده تأکید کردند. در ادامه این بیانیه آمده است دو طرف همچنین درباره همکاری در زمینه مدیریت و امنیت مرزها، مبارزه مشترک با تروریسم، جنایات سازمان یافته فراملی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌های کوچک و سبک و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. پیش از این نیز توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در نشست کمیته رابطه خارجی پارلمان اروپا تأکید کرده بود حمایت از حقوق بشر برداشتن گام در جهت گفتگو و ایجاد دولت فراگیر کلید ثبات بلند مدت افغانستان و منطقه است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد در حمله افراد مسلح ناشناس به مینبوس حامل دکتران سپاه 207 الفاروق در حوزه 15 امنیتی شهر هرات 5 نفر کشته و شماری هم زخم برداشتند. در حالی که طالبان جزئیات دقیقی از شمار زخمی های این رویداد ارائه نکرده است، اما منابع محلی میگویند بر اثر این حمله دست کم 18 نفر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش که پیش از این نیز 3 بار دیگر بر مطهر کارمندان سپاه 207 الفاروق در هرات حمله کرده است، این بار نیز در بیانیه مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. داعش در حالی حملات علیه طالبان را تشدید کرده است که اخیراً گردهمایی بزرگ علمای افغانستان که با ابتکار طالبان برگزار شده بود، داعش را خوارج عصر عاصر خوانده و ارتباط با آن را غیر شرعی دانسته بود. پس از موضع‌گیری گردهمایی بزرگ علمای افغانستان درباره مخالفت با حضور فکری و فیزیکی داعش در افغانستان، این گروه تروریستی با تهدید کردن علمای شرکت کننده در این نشست، طالبان را نیز به آغاز حملات خونین تهدید کرد. اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان به نقل از منابع محلی اعلام کرد 2 عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان در 2 رویداد جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش، بسم الله با نام مستعار اسدالله پهلوان و مدثر اقبال 2 عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان هستند که در ولایت قندهار کشته شدند. دولت موقت طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. و سرپرست وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان گفت که روسیه نیمی از نیازمندی‌های سوختی افغانستان را تأمین می‌کند. نورالدین عزیزی در جمع خبرنگاران افزود افغانستان به بیش از 4 میلیون تن نفت نیاز دارد که قرارداد با روسیه برای نیمی از نیازمندی‌های سوختی کشور کفایت می‌کند. وی با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها درباره کمبود سوخت در افغانستان در زمستان آتی اظهار کرد، با توجه به رابط خوب افغانستان با ترکمنستان و ایران و همچنین امکان ترانزیت سوخت از طریق دبی، عراق و عربستان سعودی، نگرانی در مورد تأمین سوخت کشور وجود ندارد. بخش اول خبری را با 2 گزارش از افغانستان ادامه می دهیم. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان یک شفاخانه خصوصی در شهر کابل را افتتاح کرد. همکارم قریشی گزارش می دهد.
دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، شفاخانه خصوصی نینو در شهر کابل پایتخت افغانستان را افتتاح نموده و به نقش زنان در سکتور صحی تاکید ورزید. شفاخانه نینو در بخشای نسایی، ولادی و اطفال خدمات ارائه می کند و به گونه معیاری در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان ساخته شده است. سرپرست وزارت صحت‌عامه از ایجاد این شفاخانه استقبال نموده و افزایش مراکز صحی معیاری را در کشور یک نیاز جدی خواند. دکتر قلندر عباد بهبود عرضه خدمات صحی را از اولویت های این وزارت دانسته تأکید کرد که ما در تلاش هستیم تا خدمات صحی را در کشور معیاری سازیم. سرپرست وزارت صحت‌عامه همچنان گفت که ما در طی یک سال گذشته دستاوردهای خوبی در بخش صحت به ویژه در بخش پولیو و واکسیناسیون داشتیم. دکتر قلندر عباد با اشاره به نقش زنان در بخش‌های مختلف صحت، نقش آنان را در سکتور صحت هر زنده خوانده تصریح کرد که حضور زنان در تمام بخش‌های صحت یک نیاز جدی می باشد. گفتنی است که این وزارت تلاش دارد تا در خصوص خدمات صحی در کشور دستاوردهای خوب داشته و این بخش را معیاری ساخته، بنابراین از تجارب سایر کشورها می خواهد استفاده نماید. چنانچه قلندر عباد در سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشت آن را پردستاورد خوانده و از توافق همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف صحت با افغانستان اطمینان داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
شهروندان شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار خواهان جمع‌آوری دستفروشان مواد غذایی در سرک‌های این شهر شدند. آصف شینواری و جزئیات بیشتری از این خبر.
مصرف غذاهایی که در روی جاده‌ها در شهر جلال‌آباد تهیه می‌شود باعث ایجاد مشکلات صحی در بین مصرف کنندگان آن می‌گردد. شهروندان جلال‌آباد می‌گویند این غذاها از لحاظ طبی قابل مصرف نبوده و مسئولین باید جلو آن را بگیرند. با آن هم که غذاهایی که در روی جاده ها در شهر جلال آباد آماده می شود بیشتر افراد بی بضاعت و روزمزدوران آن را مصرف می نماید و از لحاظ اقتصادی غذاهای مناسب حال آنان می باشد، اما ایده زیادی از شهروندان جلال آباد این غذاها را غیر صحی می خواند و از مسئولان می خواهند تا جلب تهیه و فروش غذاهای روی جاده ها را بگیرد. در این حال تهیه کنندگان این غذاها میگوید آنان میکوشند راهنمایی های مسئولان صحی را در نظر بگیرد و بالای آن عمل نماید. آنان همچنان میگوید در صورتی که شهرداری جلال آباد محل مناسب و دور از سر جاده ها را برای آنان در نظر بگیرد حاضر هستند تا در آنجا با در نظر داشت هدایت مسئولان طبی به کارشان ادامه دهد.
لالو محبت چوک دی غاړه تا یو کپر زکم دینه غټو ځان د پاره مګه دولت نه دا وختنه کوم مونږ ته یو غاړه ته زیرا کی مونږ خپل یو کپر زکین او غټو
پلن برابر کړی دا چو د خلال نه پکې غټو او فل هر څومره خستا چولی او داسې لوبیا او په دغه سره پکواله ماشاالله ارتشتره د حکومت د خوانه دا اسلامي امانت له خوانه مونږ غواړو چې دغه یو خلیان دا چې خزر ته برابر کی.
دکتران نیز با شهروندان جلال آباد هم نظر هستند و غذاهای روی جاده ها را برای صحت مردم مضر می داند. دکتر عثمان صافی می گوید مردم باید از مصرف غذاهای روی جاده که سبب به وجود آوردن بیماری های مختلف می شوند بپرهیزند.
پړو سر لوس پاتې کېږي نو موږ محیط کې ډېر قرار لري هلته په دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن نه اوسېږي لکه پرازیتونه جملې څخه عامیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیس ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکانات.
مسؤولان شهرداری جلال آباد میگوید بارها با تهیه کنندگان غذاهای روی جاده ها توصیه نموده است. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید با آن هم که شهرداری جلال آباد یک جا با کمیسیونی متشکل از نمایندگان ادارات مختلف از این غذاهای روی جاده ها نظارت می نماید، اما شهرداری در نظر دارد تا یک محل مناسب را در فاصله های دور از جاده های شهر برای آن تدارک نماید.
د سیتامی ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه د ټولو امراضو ګردونو ګندونو څخه پاک وسی. د دې ځای لپاره د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی. شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست دي په دغه ډول نه اوسي. د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي او دلته به خپل هغه روزمره کاروبار.
شهر جلال آباد کې یکی از شهرهای پر جمعیت کشور است. در فصل گرما که درجه حرارت به نزدیک به 50 درجه می رسد، موج گرمی در کنار آن که بر باشندگان این شهر تاثیرات منفی دارد، بلکه بر غذاهایی که بر روی جاده ها تهیه می گردد نیز تاثیرات منفی می گذارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
راهپیمایی مردم در سراسر ایران در محکومیت جنایت تروریستی شیراز. انتقاد ستاد حقوق بشر از سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال حمله تروریستی در شیراز. و شورای علمای شیعه افغانستان: مسلمانان هوشیاری و همگرایی خود را حفظ کنند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در واکنش به گزارش‌های نقض حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نباید اجازه دهند که افرادی با سوء استفاده از نام آنها به عقده‌های شخصی و برنامه‌های سیاسی بپردازند. این موضوع را همکارم سلطانی با عنایت الله حفیظ آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. پس از ارائه گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان مبنی بر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان، حکومت موقت طالبان واکنش نشان داده و گفته است که اکنون زمینه بررسی موارد نقص حقوق بشری در افغانستان فراهم است و نهادهای مربوطه نباید از روحیه مثبت حکومت موقت طالبان سوء استفاده کنند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول ارزیابی شما از گزارش جدید آقای بنت چی است؟
سلام بر شما و تمام همکاران شما و شنونده های عزیز. من صحبت های آقای ریچارد بنت را شنیدم. موضوعات خوب را مطرح کردن. من اتو خدمت شما عرض میکنم که آقای ریچارد بنت شاید قسمتی یا بخشی از مشکلات افغانستان را دانسته جمع‌آوری بکنه. به فکر من مشکلات و نقص حقوق بشر از ای که جناب آقای ریچارد بنت مطرح کرده از این قدم بیشتر هست. باز هم یک گام مثبت جهت تحقق مخواست های مردم است که از طرف یک نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در جلسه عمومی شورای ملل متحد مطرح میشه. یک گام مثبت و ارزنده هست. من این را یک گام مثبت فکر میکنم، اما این یک گوشه یا یک بخشی از حقایق افغانستان است.
درست آقای بن دری، گزارش خود از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان هشدار داده و جامعه جهانی خواسته که اقدام فوری بکنند در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان. به نظر شما اقدام بعدی جامعه جهانی چه خواهد بود؟
باید این طرح عرض کرد که خواسته ها و توقع آقای ریچارد بنت و سایر شخصیت ها و نهادهایی که در امور حقوق بشری فعالیت داره از سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد و نهادهای زیربط یک کار معقول و منطقی هست، اما این نیازی به تلاش‌های بیشتر و متداوم و دوامدار داره که فشارهای از طرف نهادهای حقوق بشری و همچنان فشارهای بیشتری از طرف شخصیت‌ها و سازمان ها بالای و سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد بیاره تا ای که توقف نسل کشی در افغانستان صورت بگیره و همچنان جلو نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود. این یک کار دشوار هست به خاطر از ای که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد در امور افغانستان در شرایط فعلی یک موضع واحد نداره. مثلا چین و روسیه اینا گپای خود داره، امریکا گپای خود داره و سایر کشورهایی که عضویت دائمی شورای امنیت ملل متحد را داره اینا حرف و حدیثای خود داره. این نیازی به تلاش های بیشتر داره و کسایی میتونه که جلو ازیر بگیره که بیشتر تلاش بکنه تا سازمان ملل این دوسیه را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع بکنه. یگانه مرجعی که میتونه حقوق بشر در افغانستان را بگیره او شورای امنیت ملل متحد است که مانند سال 2001 یک گروهی را یا یک تیم را مثل او وقت به نام آیساف ساخته بود یک چیز بسازه تا یکی که اینا وارد عمل شود. در غیر از او بسیار مشکل است، اما تلاش ها به شکل جدی و مستمر ادامه دارد تا یکی شورای امنیت ملل متحد در این راستا گام های عملی خود را بردارد.
از یک سوی دیگه هم طالبان این گزارش را رد کرده و گفته که نهادهای مربوطه از روحیه مثبت حکومت موقت طالبان سوء استفاده کرده. با این حال چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب واکنش طالبان زیاد منطقی نیست. او چیزی را که اونا گفته که از روحیه مثبت، اینا روحیه مثبت چی گونه روحیه مثبت داره؟ در این حال که مردم در افغانستان یک حالت بسیار سردرگم به سر میبرد. طالبان دو را بیشتر نداره، یا ای که به حکومت مردم سالار و یک حکومتی که به اساس اراده مردم و به اساس قانون اساسی به وجود بیاید و یک حکومت فراقومی و یک حکومت ملی شکل بگیره که مردم، تمام مردم افغانستان، اقوام خرد و بزرگ افغانستان در او خود را ببینه و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد، که در این اگر طالب ها تن در بته و از رای مذاکره و گفتگو وارد شود این یک رای خوب است که میتونه هم طالب ها در او حضور داشته باشد و هم سیاسیون و جناح ها و احزاب دیگه و زعیم مملکت و نماینده های مردم در پارلمان و سایر نهادهای انتخاباتی به اساس اراده مردم انتخاب شود. این بهترین راه و بهترین گزینه خواهد بود. اما اگر به چنین کاری که فعلا میکنه به این رویش و منیش خود تاکید بکنه، آیسا جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهایی که در امور افغانستان دخالتهای داره اینا ناچار است تصمیمات جدی بگیره و گام های عملی برداره.
7:30 با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک اختلاف بکشن،
نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
به موقعی شکست مختزانه برای خود
آمریکایی ها بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر من
دارم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته.
دیدار سخنگوی حکومت طالبان با اسماعیل هنیه. تأکید طالبان بر تدوین قانون اساسی جدید. و سفر معاون سفارت ایران به شمال افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس حمایت امارت اسلامی را از فلسطینی‌ها اعلام کرده و مسئله فلسطین را مشکل تمام امت خوانده. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت فلسطین و افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان افغانستان مسئله فلسطین و الاقصا را مشکل تمام امت خوانده و از استقامت فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کردند. درباره این دیدار نظر محمد داود افشار کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بحث فلسطین همیشه در جهان اسلام از حداقل در 70 سال گذشته یک بحث اولویت‌دار و بحث اول جهان اسلام هست. دغدغه امت اسلامی نسبت به اشغال قدس شریف و به وجود آمدن یک پدیده شوم به نام رژیم غاصب اسرائیل دغدغه اول امت اسلامی بوده و روی جهت هر حرکتی و هر جریانی و هر انسجامی که اگر در پی تقویت جریان مقاومت بر علیه اسرائیل غاصب و بحث نجات قدس شریف و ملت فلسطین از دست اشغالگرا باشه، ما به اون پدیده یا به اون جریان یا به اون اتفاق به دیده نیک می نگریم. دیدار اخیر مقام طالبان با اسماعیل هنیه مسئول جنبش حماس در فلسطین را هم ما از این جهت، حالا با تمام اختلافات فکری و سیاسی که ممکنه با حکومت طالبان داشته باشیم، ولی نفس این دیدار و نفس این که طالبان هم ابراز کردن که موضوع فلسطین برای اینا اولویت داره و حاضرن در کنار ملت فلسطین در مقابل اسرائیل استاده بشن، ما این دیده قدر نگاه میکنیم و مثبت انجام میدیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفت قوانین کشور از گذشته به ارث رسیده، اما افغانستان امروزی با قانون اساسی جدیدی نیاز دارد. افغانستان در حال حاضر بدون قانون اساسی و بر اساس فرامین ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان اداره می شود. با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت گروه طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی جریان دارد. از آیت الله هاشمی اورزگانی استاد حوزه و دانشگاه پرسیدیم که چه مواردی باید در قانون اساسی افغانستان گنجانده شود که مطلوب جامعه افغانستان باشد و طالبان تا چه میزانی مصلحت همه اقوام و مذاهب را در نظر خواهند گرفت.
اونچه که مطلوب است آن است که ما تجربه تاریخ افغانستان را مد نظر قرار بدهیم. ما در زمانی می توانیم به عنوان یک جامعه متحد و یک جامعه همگرا و همسو به رشد و بالندگی اقتصادی و سیاسی برسیم که موجودیت سایر زبانها، سایر اقوام و سایر مذاهب را بپذیریم، همه را در یک سطح و در یک پیمانه و برادران همدیگر و در وزن متعادل و مساوی. اگر غیر این باشد، ما باز یک جامعه متزلزل و دچار بحران و اضطراب را خواهیم تجربه کرد. اما این که در عینیت میدانی چی خواهد اتفاق افتاد، اگر به گفته ها و برخی از عملکردهای از گذشته تا به اکنون که در دوره اول که در این مدت یک سال طالبان بنگریم، خیلی چشم‌اندازی دل خوش کننده ای به چشم نمی آید و خدا کند که این تلخی لااقل نزدیک به واقع نباشد، که اگر چنین باشد ما باز هم یک بازگشت دوباره به بحران و اضطراب و ناامنی و آغاز شدن جنگ ها و آشوب های دیگری و شدت بیشتری خواهیم بود و این خود را در زمان نشان می دهد که قانون اساسی روی دست گرفته شود و در اونجا حقوق سایر اقوام مذاهب و اقلیت‌ها و زبان‌ها در نظر گرفته نشود، چون هنوز جامعه افغانستان منتظرند که طالبان چه خواهند کرد و چه قانونی را روی دست خواهند گرفت. و یکی از دلایلی هم که باز در همینجا داخل عرض کنم که طالبان مکث دارند و تعلل دارند برای نوشتن قانون این است که برخی از منبعات خودشون را چه بسا مناسب جامعه افغانستان نمی‌بینند و منتظرند که پایه‌های حکومت آنها استقرار پیدا بکند و اون زمان با فشار و اجبار هرچرا که خواستن به عنوان قانون تدوین بکنن. و در این صورت هست که من آینده را به اون چنان که باید خوشبین نیستم اگر طالبان در این تصور باشند، زیرا جامعه افغانستان آبستن حوادث و تحولات بسیار سریع و ویرانگری خواهد بود و هر زمان این ظرفیت رو دارد که از یک جای اعتراض و آشوب و چه بسا در حد جنگ صدای مخالفت برخیزد و گسترش پیدا بکند با عملکرد طالبان به تمام افغانستان.
در سفر معاون سفارت ایران به ولایت‌های بلخ، جوزجان و سرپل در شمال افغانستان، راهکارهای جدید برای توسعه روابط ایران و شمال افغانستان در زمینه‌های علمی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی بررسی شد. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، که همراه هیئت ایرانی در این سفر حضور داشت، گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شمال افغانستان روزنه برای گسترش روابط بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، از مزار شریف تا جوزجان و سرپل. در سفر معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به شمال این کشور، راهکارهای جدید برای استحکام و ارتقای روابط بین ایران و افغانستان در زمینهای مختلف بررسی شد. در مزار شریف آقای مرتضوی با استاندار بلخ دیدار کرد.
صحبت‌هایی با آقای والی و مسئولین شهر شد. تقاضای ایشون برای احداث شاهراه ایران از سمت مرز دوقارون به هرات و از هرات به سمت مزار شریف و از مزار شریف به آسیای مرکزی.
بلخ تاریخی ترین استان افغانستان است که تعداد زیادی از مشاهیر زبان و ادبیات فارسی در این خطه پرورش یافتند. در مزار شریف در این سفر قرار شد به کتابخانه فردوسی که سالها قبل ایران در این شهر ساخته است، کتابهای جدید اهدا شود. همچنین در شهر شبرقان، مرکز استان جوزجان، در مسجد اهل بیت این شهر، در جمع بزرگان بر دوستی دو کشور ایران و افغانستان تأکید شد.
امیدواریم که پیوند محکم بین دو ملت، بین دو کشور و بین دو نظام بر استحکامش انشاءالله روز به روز افزوده شود.
معاون سفارت ایران در افغانستان در ادامه به استان سرپل در همسایگی جوزجان رفت. پس از زیارت آرامگاه امامزاده یحیی علیه السلام در مدرسه امامزاده بر هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان ایران و افغانستان تاکید کرد.
جنگ شیعه و سنی تو دستور کار دشمنه. استراتژی امریکایی‌ها و اشغالگرا در افغانستان بی دولت سازی است.
حقجو معاون استاندار سرپل هم در دیدار با معاون سفارت کشورمان گفت دشمنان افغانستان در دو دهه گذشته بین مردم این کشور فاصله ایجاد کردند که ما آن را اصلاح خواهیم کرد. در این سفر همچنین با حضور معاون سفیر کشورمان پوشش جدیدی بر روی زیارتگاه منتسب به امام علی علیه السلام در شهر مزار شریف گذاشته شد.
گویند که مرتضی حری در نجف است، در بلخ بیا ببین که بیت الشرف است. مردم بسیار زیارت عید من هزاران نفر روزانه من.
مزار شریف نام و جایگاه خود را از روضه شریف، زیارتگاه منتسب به امام علی علیه السلام گرفته است. مزار شریف بزرگترین و مهمترین شهر در شمال افغانستان است که بخش زیادی از نیازهای افغانستان از طریق این شهر تامین می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شریف.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت ما را همراهی می‌فرمایید. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید سری به این سایت بزنید و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت تا یک ماه آینده نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان درباره دارایی‌های منجمد شده این کشور برگزار خواهد شد. وی افزود در این نشست دو نماینده از آمریکا و سوئیس و دو نفر از افغانستان حضور خواهند داشت. همچنین یک کمیته دیگری از متخصصان با تجربه افغان نیز تشکیل خواهد شد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که غرب به ویژه آمریکا نمیخواهند که افغانستان به رسمیت شناخته شود. خبر دیگر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر گفته که وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان یک خطر بالقوه برای کشورهای منطقه است. آقای پوتین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع بار دیگر از حضور تروریست‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده که برای نخستین بار صادرات کشور به پاکستان نسبت به واردات از آن کشور افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت میزان صادرات و واردات این کشور به پاکستان را مشخص نکرده، اما پیش از این سرپرست این وزارت گفته بود که میزان صادرات افغانستان در یک سال گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. نورالدین عزیزی در مورد آخرین وضعیت صادرات و واردات افغانستان به پاکستان گفت:
شاید در طول سالهای گذشته با اسفزی هم که تجارها و تمام ارگانهای حکومت کوشش میکردن، هیچگاهی هم از 800 میلیون 850 میلیون دلار صادرات ما بالا نمیشد و امروز الحمدلله بیشتر از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در طول یک سال بالاتر رفته و این سال الحمدلله صادراتی که ما داریم از این کدن بالاتره و یک نوید بسیار خوش. حتی در این سلسله بی بی سی هم تبصره کرد و جهان هم تبصره میکنه، حتی ملل متحد پارسال این مسائل بسیار جدی گرفتن و به فضل خداوند اداره‌ای که ما داریم الحمدلله تعهداتی که داشتیم در قبال دور کردن فساد از تمام اداره وزارت صنعت و تجارت و دور کردن بیروکراسی، امروز الحمدلله تا حد توان امکانی که داشتیم الحمدلله مکمل هم مسائل بیروکراسی از بین رفته و همچنان مسائل فساد. ای از دستاوردهای عمده ای که ما داریم الحمدلله. و در قدم دوم در سلسله تجارت و روابطی که ما هم با کشورهای همسایه داشتیم الحمدلله، شروع از پاکستان کردیم، از ایران کردیم، همچنان ازبکستان همراهش روابط خوبی پیدا کردیم، گرچه در ترانزیت چه همراهی ما مشکل ساز است و یک اندازه قیمت ها بسیار بالا نگه داشته، ولیکن باز هم روابط بسیار خوب تجاری داریم.
با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
و
برنامه خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. ارجمندان، در برنامه گذشته سخن درباره نقش مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در زمان غیبت طولانی ایشان بود و از رسول گرامی اسلام نقل کردیم که در این زمان تأثیر آن حضرت بر مردم مانند تابش خورشید از پشت ابر است. به این معنا که هرچند امام زمان در میان مردم حضور ندارد، اما آنها را تا حد امکان از برکات و راهنمایی های خود بهره‌مند می کند. حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف در پاسخ به نامه یکی از علمای برجسته بر روشنی تکلیف مردم را در زمان غیبت خود روشن کرده و فرمودند: و اما در پیش آمدهایی که برای شما رخ می دهد، باید براویان اخبار ما رجوع کنید. ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم. در این حدیث دو نکته قابل تأمل است. اول آنکه منظور از راویان حدیث صرفا نقل کنندگان سخن پیامبر و جانشینان ایشان نیستند، بلکه آنها عالمان برجسته‌ای هستند که با استفاده از قرآن و حدیث و مسائل شرعی و اجتماعی مردم پاسخ می‌گویند. دوم آنکه در برنامه حضرت مهدی سخن از حوادث و پیشامدهای جدید است که علمای دین مأمورند تا تکلیف مردم را در این موارد روشن و آنها را هدایت کنند. امام هادی علیه السلام، پدر کلان والا مقام امام زمان، نیز درباره اهمیت نقش عالمان فرهیخته و آگاه در زمان غیبت نواده عزیزشان می‌فرمایند: اگر نبودند دانشمندانی که پس از غیبت قائم شما مردم را به سوی او دعوت می‌کنند و به سوی او رهنمون می‌شوند و از دین او دفاع می‌کنند و بندگان ناتوان را از دام‌های شیطان و مریدهای شیطانی نجات می‌دهند، کسی باقی نمی‌ماند مگر این که از دین خدا باز می‌گشت. ولی این دانشمندان زمام دل ضعیفان را به دست می‌گیرند، همان گونه که کشتیرانان زمام کشتی را به دست می گیرند و سرنشین‌های کشتی را از خطر مرگ نگه می دارند. اینها نزد خدای تبارک و تعالی برترین هستند. البته تسلط بر علوم اسلامی یکی از شرایط افراد مورد تایید حضرت مهدی است، اما آنها باید شرایط دیگری نیز داشته باشند که پدر ایشان امام حسن عسکری علیه السلام در مورد آنها چنین فرموده است: و اما هر یک از فقیهان که بر نفس خود مسلط باشد و دین خود را حفظ کند، با هوای نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند، بر همگان واجب است از او تقلید و پیروی کنند. به این ترتیب عالمانی که وظیفه تشریح اسلام و هدایت مردم و حفاظت از دین را بر عهده دارند و نماینده یا نایب عام امام زمان خوانده می شوند، باید ویژگی های برجسته ای داشته باشند تا به این مقام دست پیدا کنند. آنان اگرچه همچون نمایندگان خاص آن حضرت در دوران غیبت کوتاه مستقیما منصوب ایشان نیستند، اما باید علاوه بر داشتن علم و زیور تقوا و اطاعت امر خداوند و بی‌اعتنایی به دنیا آراسته باشند تا منافع شخصی و مطامع مادی و جاذبه شهرت و پول و مقام آنها را در هدایت مردم متزلزل نکند. علاوه بر این، داشتن بصیرت و آگاهی از شرایط روز برای نماینده حضرت مهدی موعود در زمان غیبت لازم است تا امت اسلامی را در حوادث سخت روزگار با استفاده از رهنمودهای قرآن و امامان معصوم علیهم السلام، آنگونه که مورد نظر مولای خیش است، در مسیر مستقیم الهی هدایت و رهبری کند.
ای صمیمی ترین ترانه عشق، ای بلندای جاودانه عشق، دل دوباره بهانه تو گرفت که تویی بهترین بهانه عشق.
گل باغ نرگس بستان زهرا چو نور حسن جلوه گر خواهد آمد.
مسئله ظهور امام و غیبت امام ما نمی بینیم، او ما رو می بینه. ما کلامش را نمی شنویم، او کلام را می شنویم.
چراغ هدایت فروغ ولایت زره مهدی منتظر خواهد.
طلوع انتظار جستجوی صبح است در نوبران ترین فصل انتظار،
مهدی منتظر خواهد آمد.
دوستان، در پایان برنامه امروز به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف منجی عالم بشریت درود می فرستیم و می گوییم سلام بر تو ای بجای مانده از طرف خدا بر روی زمین، سلام بر تو.